بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، آقایان محترم. من حقیقتا وظیفه می دانم که تشکر کنم از جناب آقای قرائتی و بقیه کسانی که با ایشون در این زمینه در مسئله مهم نماز همکاری کردن، آقایان علمای محترم، ائمه جمعه محترم، مسئولین بخش‌های مهم کشور، بعض وزرا، بعض مدیران. میخوام عرض بکنم که اونچه وقت بگذارید در این زمینه و تلاش کنید و از نیروی مادی و معنوی خودتون در امر ترویج نماز استفاده کنید، زیادی انجام نگرفت، جا داره. اینی که به ما گفتن از صلات و عمود و دین، باید جدی بگیریم این حرف را. عمود دین، خیمه دین با نماز برپاست. هم در دینداری و تدین یک فرد، هم در اقامه یک جامعه دینی و دینداری یک کشور، یک مجتمع. اگر ما نتوانیم کیفیت تأثیر نماز را در این عرض عریض و وسیع درست تشخیص بدیم، کوتاهی دید ماست. ولی اون کسی که فرموده است از صلات و عمود الدین و آیات کریمه قرآن که ناطق به این معنا هستند و اهمیت نماز، اونها خوب می دانن که این سازوکار چگونه است، این نقش چگونه است. یک وقتی در دوران طاغوت در بعضی از این سلول‌های زندان‌های دشوار و هولناک اون رژیم که زندانی‌های گوناگونی در اونجا زندان بودند، از جمله زندانی‌های مسلمان با تفکر اسلامی، بعضی با گرایش‌های حزبی و ایدئولوژی های گوناگونی که به هر حال اسمش اسلامی بود، شنیده بودیم ما، شاید خود من به غیر واسطه هم شنیده باشم، از دیگران هم شنیده بودیم که نقل میگردن که بعضی از اینها میگن آه چقدر میگید حی علی الصلاح، بگید حی علی الجهاد. فضای مبارزه این تفکر را، این نگاه را به مسائل به وجود آورده بود که این همه هی چسبیدید به صلات، هی علی الصلات، هی علی الصلات. خب بگید هی علی الجهاد، مردم رو به جهاد فرا بخونید. تجربه های روزگار نشون داد که بی اعتنایی به نماز چه بر سر یک انسانی می آورد و چه بر سر جهاد انسانها می آورد. هم جهاد رو تعطیل می کنه، هم جهت مبارزه را از جهاد بودن خارج می کند، تبدیل می کند به مبارزه برای قدرت، برای هوای نفس. اون چیزی که مبارزه یک انسان را، چالش یک امت را رنگ جهاد و معنای جهاد میبخشد، او همون توجه به خداست که قوامش به نماز است. لذا اولین واجبی که بر پیغمبر واجب میشود نماز، اول تبلیغی که برای پیغمبر خدای متعال معین میکند و امر اهلک به صلات است، توصیفی که برای جامعه موحد خدای متعال بیان میکند، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة است در درجه اول، اقامه نماز. این اهمیت نماز اینه. برای حرکت در این میدان اونچه که بیش از همه لازم است دو چیز است: یکی انگیزه، اون نیروی درونی که انسان رو حرکت بدهد، راه ببرد، یکی اون قطب نمایی که انسان اون ستاره راهنما رو فراموش نکند، جهتش کج نشود. اگر انگیزه نبود انسان وسط راه میمانه، مشکلات زیاده. اقامه جامعه توحیدی، اقامه عدل در میان بشر، برپا کردن خیمه حق در بین این همه طوفان‌های اهواء باطل، اینها کار آسانی نیست. انگیزه لازم است. این انگیزه عبارت است از توجه به خدا، ذکر الله، مدد گرفتن از پروردگار، کار رو با حساب خدا انجام دادن، و اون قبل نما هم عبارت است از توجه به هدف کار و اینکه ما مقصودمون قدرت نیست، ثروت نیست، هواپرستی نیست، تمنیات شخصی نیست، ملاحظات گوناگون سیاسی نیست، هدفمون خداست. این دوتا خصوصیت، این دو عامل مهم، یعنی انگیزه و جهتگیری، هر دو در نماز خلاصه شده. هم برای کسانی که بخش قابل توجهی از این مسئولیت را بر دوش دارن، هم برای مردمان متوسط، هم برای عموم افراد جامعه این لازمه. البته اون کسانی که مسئولیت‌هاشون سنگین‌تره، اونها بیشتر احتیاج دارن، اونها نیازشون به هر دو بیشتر است، هم به انگیزه، هم به جهت یابی و جهتگیری و دقت در جهتگیری احتیاجشون بیشتره. لذا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خداوند به پیغمبر میفرماید که قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. شب رو به ذکر خدا بگذران، بخش مهمی از شب رو نماز بخوان، با خدا متصل شو. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کار سنگینی بر عهده توست، خطاب سنگینی متوجه به توست، خودتو آماده کن. اینه. ماها بیشتر احتیاج داریم، دیگر مردم هم احتیاج دارن در درجات مختلف. نماز اهمیتش اینه. و در نماز اونچه که مهم است و باید روی او تکیه کرد بعد از ترویج اصل نماز که همه رو نمازخوان باید کرد و همه نمازخوان بشن، عبارت است از توجه در نماز. همون چیزی که حضور قلب به او گفته می شود. این حضور قلب و توجه هم یک کاری است که به احتیاج به تمرین دارد. اون کسانی که این کارها رو کردن، بلدن، به ما یاد میدن اینها رو. انسان خود رو در حال نماز در حضور یک مخاطب عالی شأن و عالی مقام که خالق هستی است و مالک همه وجود انسان است در مقابل او احساس کنه. این هر مقداری از نماز که توانست این حالت رو داشته باشد، به تعبیر روایات این نماز نماز مقبول است، اون خاصیت را، اثر را خواهد بخشید و دیگه آثار نماز بر این مترتب میشه که نمیشود آثار نماز رو در چند جمله یا در چند فقره کوتاه خلاصه کرد. البته مقدمه اول و لازم برای این است که ما همه جوانهامون رو، همه مردممون رو با نماز آشنا کنیم، اهمیت نماز رو برای اینها شرح بدیم. این کار متصدی لازم دارد و الحمدلله شماها این رو به عهده گرفتید و متصدی این کار شدید. حقیقتا دستگاه‌های مختلف بایستی در این زمینه کار کنند و تلاش کنند. این مهم است. این فقط این نیست که ما یک آدم غافل را یا بی نماز را به نماز می‌کشانیم. این معناش این است که ما داریم پایه‌های یک حرکت عظیم جهانی را که نظام جمهوری اسلامی ستون مستحکم او هست، این پایه‌های این حرکت رو داریم در میان انسان‌ها استوار می‌کنیم. انسان‌ها وقتی دلشون با نماز انس گرفت و از طریق نماز با خدای متعال مأنوس شدن و آشنا شدن، گناهان از اینها دور می‌شود به طور طبیعی. دلهای اینها نسبت به گناه حساس می شود. اون حالت تقوایی که در شرع مقدس قوام دینداری است، او در انسان به تدریج حاصل می شود. مسئله نماز اینه. لذا ما اولا از همه دوستان، به خصوص از شخص آقای قرائتی که واقعا ایشون تلاش مجدانه‌ای و مخلصانه‌ای در این راه انجام دادن و کسانی که با ایشون همکاری کردن، صمیمانه تشکر میکنیم. ثانیاً تأکید میکنیم این کار رو نیمه کاره نگذارید، میان راه خسته نشید. این برای همیشه است. این کاری است که به طور مستمر بایستی ادامه داشته باشد، مثل خود نماز که تعطیل بردار نیست، توقف نمیپذیره، چون غفلت انسان موجبات فراوانی دارد و خیلی چیزها انسان رو غافل میکنه. برای اینکه با این غفلت مبارزه بشود، این نماز لازمه. صبح نماز، ظهر نماز، شب نماز، نافله، فریضه، مثل خود نماز که تعطیل بردار نیست، این حرکت هم تعطیل بردار نیست. به اهمیت نماز، به تأثیر نماز، به شرایط معنوی نماز باید مردم را آشنا کرد و از همه ابزارهای مفید تبلیغ بایستی در این راه استفاده کرد. یک جمله عرض بکنیم راجع به این حرفی که از قول پاپ نقل شده است که دنیای اسلام به حق در مقابل این حرف عکس العمل نشان داد. دو جهت دارد، دو جنبه دارد این اظهار نظری که صادر شده است از یک شخصیت روحانی مسیحی درباره اسلام با 1.5 میلیارد انسان متدین به اسلام و با میلیون‌ها کتاب نوشته شده درباره اسلام. از دو جنبه این مسئله قابل توجه است. جنبه اول که بیشتر هم به اون توجه شده امروز در دنیای اسلام در این چند روز، مسئله تهمتی است که به اسلام متوجه شده است که این ایراد این تهمت ظلم به اسلام و بی‌انصافی درباره اسلام است. اسلام را متهم کردن به اینکه از عقلانیت جداست و نسبت به عقل بی‌اعتناست همونقدر ظالمانه است که انکار یک امر بدیهی، انکار منافع خورشید، انکار نور خورشید. در کدام کتاب آسمانی این همه مخاطبان امر شده اند به تفکر، به تعقل، لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، به تدبر در آیات تکوینی الهی؟ در کدام کتاب آسمانی در اولین خطاب به علم، به قلم، به تعلیم توجه شده است و اهمیت داده شده است؟ و امروز اگر دنیای غرب در کار علم و پیشرفت علمی موفقیتی دارد، کدام مورخ و مطلع با انصافی است که تصدیق نکند که این رو از دنیای اسلام گرفته است؟ قرون وسطا که قرون تاریکی و ظلمت و سیاهی دنیای غرب و اروپا بود، دوران شکوفایی علم و تعقل و اندیشه و فلسفه و ابن سیناها و فارابیها و اینها در دنیای اسلام است. مسئله جهاد اسلام را هم نفهمیدن و بد معرفی کردن، این هم یک بی‌انصافی دیگر است. جهاد اسلام برای تحمیل عقیده نیست، برای مبارزه با کسانی است که انسانها را به بردگی می‌کشند. جهاد اسلام جنگ با ملت‌ها نیست، جنگ با قدرت‌های ستمگر و ظالم است. این تاریخ اسلامه، این عملکرد پیشوایان اسلامه، این توصیه پیشوایان اسلامه. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطاب خود و فرمان خود به مالک اشتر این جمله جاودانه و فراموش نشدنی رو دارن که می‌فرمایند کسانی که تو با اینها در اونجا مواجه می‌شوی یا با تو از لحاظ عقیده یکسانند یا و اما شریکن لک فی الخلق، یا در انسان بودن با تو شریکند. ملاک اینهاست. حتی کسانی که از لحاظ عقیده با تو همراه نیستند ولی انسانند، با انسان برخورد تکریم آمیز باید داشت. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم عن دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. این دستور قرآنه. با کفار، با کسانی که با شما هم عقیده نیستند اما به شما تجاوز نکردند، تعرض نکردند، تعدی نکردند، با شما ظالمانه برخورد نمی‌کنند، به اینها اعمال قسط کنید، نیکی کنید، ان تبروهم، با اونها نیکی کنید. این دستور اسلام اینه. چطور کسی این رو نفهمه و جهاد اسلامی را که مبارزه آزادی بخش ملت هاست، مبارزه رها کردن ملت ها از چنگال قدرت های ستمگر ظالمه، این رو اینجوری تفسیر بکنه که متاسفانه در این بیانات تفسیر شده، مال امروز هم البته نیست. قرنها روحانیون اروپایی این حرف ها رو نسبت به اسلام میگفتند، ما در دوران های اخیر تصورمون این بود که این حرف ها تمام شده، روشنگری حقیقت کار خودش رو کرده است. متاسفانه باز میبینه انسان که از این حرف ها بر زبان هایی که نباید جاری بشود جاری میشود. این جنبه اول قضیه است. لکن جنبه دوم قضیه به نظر من از این مهمتر است. اون مسئله ایست که سیاست های پشت پرده این گونه بیانات رو برای ما روشن میکنه. مسئله بحران آفرینی مذهبی در دنیا، قرار دادن اصحاب ادیان مختلف و مذاهب مختلف در مقابل هم، جلوگیری از همکاری ملت هایی که دارای عقاید مختلفند با هم، ایجاد جنگ، ایجاد درگیری، ایجاد بحران، که این خواست قدرت هایی است که حیاتشون، ادامه حیاتشون منوط به بحران آفرینی است. باید بحران آفرینی کنن تا بتوانن مقاصد خبیث خودشون رو در میان جامعه بین المللی دنبال بکنن. مسئله اینه. من از این نگرانم. پشت سر این بیانات بدبینی مسلمانان و مسیحیان نسبت به یکدیگر، کینه‌ورزی ملت‌های مسیحی و مسلمان با یکدیگر، زشت کردن چهره مسلمین به خصوص در اون کشورهایی که در اونجا در اقلیتند، مثل کشورهای اروپایی، مثل آمریکا، ایجاد بهانه‌هایی برای سرکوب جوامع مسلمان در این کشورها با اتهام واهی تروریسم و امثال اینها، اون چی که پشت سر این قضیه است اینجور سیاست هاست. این رو باید توجه داشت و گمان میکنم خود پاپ هم در این زمینه فریب خورده است. او توجه نکرده است که پشت سر این حرف چیست. اون کسانی که وادار میکنن، زمینه سازی میکنن برای بیان این حرفا، اونا چه مقاصدی دارن. چند سال قبل از این یکی از این رؤسای اروپایی آمده بود تهران، در ملاقات با من اشاره‌ای کرد، ذکری کرد از جنگ مسیحی و مسلمان، که با یه تعبیری یک جمله‌ای گفت. من در مخاطبه با او اظهار تعجب کردم، گفتم اگر بناست جنگی بین مسلمان ها و مسیحی ها بشه. گفتم که مسلمان ها انگیزه جنگیدن با مسیحی ها ندارن. در این 100 سال اخیر هم، شاید هم بیشتر، هرچه جنگ در دنیا، جنگ های بزرگ اتفاق افتاده است، جنگ بین خود مسیحی ها بوده است. جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، جنگ های فرانسه و آلمان اسم آوردم. گفتم این جنگ ها بین دولت‌های مسیحی بوده، بین مسیحیان و مسلمانان نبوده است این جنگ‌ها. تعجب کردم از اینکه چرا این حرف رو مطرح کرد. بعد از چندی این ماجرای برج‌های نیویورک اتفاق افتاد و اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا که جنگ صلیبی شروع شده است. این شخصی که مورد بحث ماست، که با من صحبت میکرد، یکی از کسان اصلی بود که پس از بیانات جورج بوش در پروژه آمریکایی صهیونیستی حمله به عراق دخالت مستقیم داشت. من اونجا توجه کردم که این حرفی که با من در اینجا مطرح شده بود، این مسبوق به یک مذاکره، به یک گفتگو، به یک قرار در بین سران استکبار جهانی بوده است. اون کسانی که حلقه توطئه آمریکایی صهیونیستی رو در مورد خاورمیانه تشکیل داده بودند، که قدم اولشون هم حمله به عراق بود. اونجا معنای اون حرف برای من آشکار شد. جنگ صلیبی، جنگ مسلمانان و مسیحیان. البته موفق نشدن. از اون روز تا امروز تلاش‌های زیادی کردند. ماجرای کاریکاتورهای اهانت آمیز در همین سلسله است. ماجرای اظهارات اهانت آمیز بعضی از سیاسیون و مطبوعاتی ها نسبت به اسلام و مسلمین در آمریکا و اروپا از همین مقول است. این هم آخرین حلقه این سلسله است تا امروز، که متاسفانه این دفعه از زبان پاپ، از زبان یک روحانی مسیحی صادر می شود. از بوش ما خلاف توقعمون نمی شود. خب بوش همینه دیگه، رئیس جمهور آمریکا، یعنی عنصری که برای قدرت‌های کارتل‌ها و تراست‌های غارتگر جهانی داره کار می‌کنه، به وسیله اونها انتخاب شده است، برای اونها هم داره کار می‌کنه، دستش تو کارهای اونهاست. از اون انسان تعجب نمی‌کنه، اما از یک مقام روحانی خیلی تعجب‌آور است، خیلی مایه تأسف است. یک مقام روحانی ارشد در عالم مسیحیت وسیله‌ای بشود برای اون چیزی که سیاست عمده مستکبران و قدرتمندان و تجار زر و زور در سطح دنیا و به غارت برندگان ثروت‌های ملی و بحرانسازها وسیله‌ای بشه برای اون چیزی که سیاست اونهاست و هدف اونهاست. خیلی مایه تأسف. مسلمان‌ها باید به این توجه کنند. اون کسانی که در قبال این اظهار نظر غیر منصفانه موضع می‌گیرند، توجه کنند که جهت حمله اونها و حرکت اونها کی باید باشد. اون کسی که این تشکیلات رو، این حرکت رو در دنیا به راه می‌اندازد و انگیزه دارد و منتفع از این هست، زی نفع در این حرکت است، او پاپ و امثال پاپ نیستند. او قدرت‌های جهانی هستند، اون صهیونیستان، او آمریکاست. در این قضیه هم شیطان بزرگ است که دارد در پشت پرده نقش آفرینی می‌کنه. خب حرف آخر رو ایشون زدن دیگه. انشاءالله امیدواریم که خداوند همه ما رو حمایت کنه، هدایت کنه، دستگیری کنه و بتوانیم در اونجا که وظیفه ماست بصیر و هوشیار و کوشا انشاءالله حرکت کنیم و کید دشمنان اسلام و مسلمین رو خداوند به خودشون برگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.